الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با عبادیت طهارات صلاص اشکالی شده بود که عبادیت این طهارات از چه طریقی ثابت می شود و از راه کدام امر عبادیت تحقق پیدا می کنه. آیا از راه امر غیری که متعلق به اینها شده یا از راه امر نفسی استحبابی عبادیت اینها ثابت می شود؟ اگر بخواهد از راه امر نفسی استحبابی عبادیت درست بشه، مستشکل سه تالی فاسد و سه اشکال بر اون مترتب کرد که دیروز عرض کردیم. اما اگر بخواهد از راه امر غیری درست بشه، ابتداءً تصویرش به این صورته که بگوییم امر غیری با امر نفسی چه فرق میکنه. همون طوری که امر نفسی گاهی به عبادت متعلق می شود، مثل امری که متعلق به صلاته، امری که متعلق به سایر عباداته، و گاهی هم امر نفسی متعلق به غیر عبادته، مثل همون مثال هایی که عرض کردیم، امری که متعلق به اداء دین، امری که متعلق به دفن المیت و کفن المیت، که اینها اوامر نفسیه غیر عبادیه است. اون وقت کسی بگوید که در طهارات صلاص که امر غیری به اونها متعلق شده، ما برای امر غیری هم دو نوع تصویر می کنیم. یک نوع امر غیریه متعلق به مقدمه ایست که عبادت، مثل امر غیری متعلق به طهارات صلاص. یکی هم امر غیری متعلق به مقدمات غیر عبادیه است، مثل تطهیر صوب، تطهیر بدن، ستر، استقبال قبله و امثال ذالک. پس همون طوری که در اوامر نفسیه از نظر متعلق دو جور تصویر می شود، در اوامر غیریه هم چه مانعی داره که دو جور تصویر بکنیم؟ مستشکل میگوید نه، اینجا یک اشکالی در کاره که شما نمیتوانید از طریق امر غیری عبادیت رو درست بکنید. و اون اشکال این است که دور لازم می آید اگر از این طریق بخواهید عبادیت مثل طهارات ثلاث رو درست کنید. برای تقریب این دور یک مقدمه ای لازمه. اون مقدمه این است که آیا متعلق وجوب غیری در باب مقدمه چیه؟ وجوب غیری به چی تعلق میگیره؟ اینهایی که قائل به وجوب غیری هستند وجوب مقدمی رو اعتراف میکنند، آیا متعلق این وجوب چیه؟ در باب مثل نصب سلم ما دو تا عنوان داریم. یک عنوان نصب سلم، یک عنوان المقدمه و مفهوم المقدمه است. آیا وجوب غیری به عنوان المقدمه به مفهوم المقدمه و حمل اولی ذاتی تعلق میگیره؟ وقتی که ما میگیم المقدمت و واجبتون، موضوع ما در این قضیه حملیه چیه؟ آیا عنوان المقدمه محکوم به وجوبه؟ اونی که به حمل اولی ذاتی مقدمیت برش اطلاق میشه محکوم به وجوبه، یا اینکه نه، اونی که به حمل شایعه سنائی مقدمه است محکوم به وجوب غیریه؟ نصب و سلم وجوب غیری داره، برای اینکه قضیه نصب و سلم مقدمتون مثل قضیه زیدون انسانون میمونه. قضیهش قضیه حملیه به حمل شایعه که ارتباط بین موضوع و محمول همون اتحاد در وجوده، اما در مفهوم و حتی در ماهیت بین اینها اختلاف وجود داره. ماهیت زید علاوه بر انسان اون خصوصیات زیدیه درش نقش داره، لذا ما نمیتونیم قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی بین زید و انسان ترتیب بدیم. پس وقتی که میگوییم نصب و سلم مقدمتون، این حملش حمل شایعه و معروض وجوب غیری همون چیزیست که بالحمل شایع یکون و مقدمتن، یعنی نصب و سلم وجوب غیری داره. برای اینکه اونی که انسان رو متمکن می کند از کون علست عنوان المقدمه نیست. هزار بار انسان رو به قبله بیسته و عنوان المقدمه رو به عنوان ذکر بگه، این تمکن از کون علی الصدر پیدا نمی کنه. اونی که انسان رو متمکن می کند اون نسب و سلم متمکن می کند انسان رو از کون علی الصدر. پس در حقیقت متعلق وجوب غیری اونیست که بالحمل شایع یکون و مقدمتن در تمامی مقدمات مسئله به همین کیفیت. اون وقت مستشکل میگوید که وقتی که مطلب اینطور شد در باب طهارات صلاس مثل مسئله نسب سلم اونی که بالحمل شایع مقدمتون باید وجوب غیری به او تعلق بگیره. خب در باب وضو چی به حمل شایع مقدمیت داره؟ آیا نفس وضو بدون قصد غربت یا نفس وضو به زمیمت قصد الغربه؟ این قسلتان و مسحتان اگر خالی از قصد غربت باشه این لا تکون و مصداقن للمقدمه. با قسلتان و مسحتان بدون قصد غربت انسان نمیتونه تمکنه از دخول در نماز پیدا بکنه. پس در حقیقت وقتی که شما میگید الوضوء و مقدمتون این معناش اینه الوضوء العبادی مقدمتون، الوضوء مع قصد القربه مقدمتون. خب حالا وقتی که متعلق وجوب غیری عبارت شد از الوضوء و مع قصد القربه معناش این است که این قصد قربت رو با نظر از این امر غیری شما باید جستجو بکنید. موضوع همیشه تقدم بر حکم داره. نمی شود که در موضوع یک قیدی شده باشه که اون قید متوقفه بر حکم باشه. رتبه موضوع متقدمه بر رتبه حکمه. شما که میخواهید بگید الوضوء العبادی واجب بالوجوب الغیری، الوضوء عبادی رو درست بکنید، یک مقدمه لشایع کامل رو درست بکنید، اون وقت بگید واجبان بالوجوب الغیری. پس با قطع نظر از حکم و با قطع نظر وجوب غیری باید ما یک الوضوء العبادی داشته باشیم و درست کرده باشیم. اون وقت شما میخواهید که عبادیت این وضوء رو به خود همین امر غیری درست بکنید. این مستلزم دوره. برای خاطر اینکه عبادیت وضو متوقف بر امر غیریه، یعنی در رتبه متأخره از امر غیریه، در حالی که امر غیری هم متوقف بر وضوء، برای خاطر اینکه امر غیری حکم، وضوء عبادی موضوع و حکم در رتبه متأخره از موضوع قرار گرفته. پس بما این که وجوب غیری حکمان متأخرون عن الوضوء العبادی و بما این که عبادیت این وضوء توقف بر امر غیری داره، پس وجوب غیری تقدم بر وضوء عبادی داره. نتیجه این می شود وجوب غیری هم متأخر از وضوء عبادیه و هم متقدم بر وضوء عبادی و این دوره. لذا نمی شود از طریق وجوب غیری ما عبادیت طهارات ثلاث رو درست بکنیم. پس در نتیجه این بیان امروز مستشکل به ذمیمه بیان دیروزش نتیجه میگیرد. در رابطه با طهارات ثلاث هیچ راهی برای اثبات عبادیت اونها ندارید، نه از طریق امر غیری میتونید این معنا رو درست بکنید. برای اینکه امروز ملاحظه کردید این مستلزم دوره، نه از طریق امر نفسی استحبابی میتونید این عبادیت رو درست بکنید. برای خاطر اون سعه دیروز در رابطه با امر نفسی این مستشکل بیان کرد. لذا این مشکلی شده در باب طهارات ثلاث که ما مسئله عبادیت اینها رو از چه طریقی بتوانیم درست بکنیم. بزرگان و محققین از اصولیین اینها در مقام برآمدند که از این اشکال جواب بدن و راهی برای حل عبادیت این طهارات ثلاث درست بکنند. بیانی مرحوم محقق عراقی مرحوم شیخ ضیاءالدین در این رابطه دارند. بیانی مرحوم محقق نائینی علی الله مقامهم الشریف در این رابطه دارند که باید اینها رو ملاحظه کنیم و ببینیم اینها بیاناتشون آیا حل این اشکال رو میتوانه بکنه و مسئله عبادیت طهارات ثلاث رو روشن بکند یا نه. اما بیان محقق عراقی قدس سره، ایشون اینطور میفرمایند. خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که ما از راه همین امر غیری مسئله عبادیت رو درست می کنیم، به طوری که مستلزم دور محال نباشه. از همین طریق ما مسئله رو حل می کنیم. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که ایشون می فرماید که ما معتقدیم که در هر کجا یک امری به یک مرکب ذات اجزا تعلق می گیره، این امر متعلق به این مرکب ذات اجزا با این که یک امر واحدی هست، معزالک این تبعوض پیدا میکنه و انبساط پیدا میکنه و هر بعضی تعلق به یک جزئی میگیره. مثلا اگر یک امری متعلق شد به یک مرکب پنج جزئی، ما میگیم این امر پنج جزء میشه. هر جزئی از این امر تعلق به یک جزئی از مرکب میگیره، در عین اینکه این امر واحد هم هست، در عین اینکه وحدتش هم از بین نرفته. وحدت منافات با تبعض نداره. در عین اینکه شیء واحده، معذالک ابعاد داشته باشه. حالا در این رابطه به طور کلی، ولو اینکه این تشبیه کلام ایشون نیست، ولی برای تقریب این مسئله این معنا تشبیه شده، مثلا به مثل ماء الحوض. گفتن این آبی که در این حوض واقعه، این آب آیا متعدد یا واحده؟ گفتن برهان قائم شده بر این که هذا الماء واحدون، و برهان در جای خودش هست که او عبارت از این است که اتصال مسابق با وحدت. برهان بر این معنا قائم شده که اتصال همراه با وحدت، و چون اجزاء این ما با یک دیگر متصله، لذا الماء الواقع فی الحوض واحدون، برهانن واحده. خب در حالی که واحده، معذالک ابعاد متعدده داره، و چه بسا این ابعادش معروض عرضهای متعدد بشود. مثل اینکه اگر یک مقدار مثلا خون در یک گوشه ای از این حوض ریخته بشه، اون قسمت آبی که خون درش واقع شده، یتلونو به لون الاحمر، این متلون به لون احمره. اما اون قسمت دیگری که این خون درش واقع نشده، هیچ گونه تلون به لون احمر نداره. پس در نتیجه ماء واحد به لحاظ ابعادش توانست معروض اعراض متعدد واقع بشه، یک گوشش اتصاف پیدا بکند به انهو متلونان به لون الاحمر، مثلا اگر یک چیز زرد رنگی درش ریخته بشه، اتصاف پیدا بکند به انهو متلونان به لون الاصفر، در حالی که وحدت ما سر جای خودش محفوظه و اون برهانی که بر وحدت اقامه شده با این مسائل وحدت آب را از بین نمیبره. این برای تشبیه این معنا که ممکنه یک شیء در عین اینکه وحدت داشته باشه، معذالک ابعاد متعدد داشته باشه. اون وقت مرحوم محقق عراقی میفرمایند ما این معنا رو در رابطه با امر اگر متعلق به یک مأمور و به مرکب بشود و مأمور و به ذات اجزا، ما معتقدیم که این مسئله تبعوض و به تعبیر دیگر مسئله انبساط که به معنای پهن شدن امر روی اجزاء مأمور به، ما این مسئله رو معتقدیم و می‌فرماید در این جهت فرقی نمی‌کنه که این امری که متعلق به مرکب ذات اجزاء امر نفسی باشه یا امر غیری باشه، همونطوری که اگر امر متعلق به صلات بشه ما میگیم این امر متعلق به صلات روی 10 جزء صلات پخش میشه، منبسط میشه و متبعض میشه و هر جزئی اتصاف پیدا میکند به انهو معروض لبعض الامر. همونطوری که در امر نفسی میفرماید ما این معنا رو معتقد هستیم، در امر غیری هم همینطوره. خب امر غیری متعلق به وضو شده، وضو هم ذات اجزائه، وضلتان و مسحتان، مثلا 4 جزء برای وضو هست، یا مثلا اگر هر دستی رو 1 حساب بکنیم تقریبا 6 برای وضو هست، که حالا این دیگه فرقی در این جهت نمی کنه. پس وضو یک شیء مرکبیه. خب ایشون میگه که ما اینطوری میگیم. حالا شما فرض کنید وضو 4 همین غسلتان و مسحتان، این 4 میفرماید که 1 هست به نام قصد قربت، به نام این معنا که باید این قصلتان و مسحتان بدائی امر متعلقه به خودشون اتیان بشه. پس در حقیقت ما 5 داریم. 1 یعنی بعض الامر متعلق به غسل الوجه، 1 متعلق به غسل الیدین، 1 متعلق است به مسح الرأس، 1 هم متعلق به مسح الرجلین. هر کدام از اینها 1 بهشون تعلق داره. اون وقت 1 هم وجود داره به نام قصد القربه. این قصد القربه معناش اینه، میگه غسل الوجه را بدائی امر متعلقه به غسل الوجه اتیان بکن، غسل الیدین رو بدائی امر متعلقه به غسل الیدین اتیان بکن، مسح الرأس رو بدائی امر متعلقه به مسح الرأس اتیان بکن، مسح الرجلین رو هم به دائی امر متعلق به مسح الرجلین اتیان بکن. پس در حقیقت اون امر غیری مقدمی اون متعلق به پنج جزئه، چهار جزئش عبارت از اعمال وضوست، یک جزئش هم عبارت از قصد قربت. امر غیری مقدمی به همین قصد قربت هم متعلقه، یعنی یک بعضش به این تعلق گرفته. اما این قصد القربه کأنه ناظر به سایر اجزائه. خب قصد الوجه معناش معلومه، سایر اعمال وضو معناش معلومه، ما معنا قصد القربه؟ میگه معنای قصد قربت اینه به عنوان جزء پنجم که این هم ضرورت داره. معنای قصد قربت اینه که شما قصد الوجه را لازم است به دائی بعض الامر متعلق به خودش انجام بدی، لا ریاءن ولا برای اینکه صورتت رو از گرما نجات بدی. نه، غسل الوجه باید بدائی بعض الامر متعلقه به خودش باشه، غسل الیدین باید بدائی بعض الامر متعلقه به غسل الیدین باشه، نه ریاءن، نه برای تطهیر یدین، نه برای خنک شدن یدین و نه برای مقاصد دیگر. باید این غسل الیدین دائی و محرک شما به انجام او همون بعض الامری باشه که متعلقه به غسل الیدینه. در باب مسح الرأس همینطور، در باب مسح الرجلین همینطور. فبن نتیجه ما از این راه میتونیم ثابت بکنیم که الوضوء عبادتون و عبادیتهو لأجل تعلق الامر الغیری به، عبادیتش رو از راه تعلق امر غیری به او درست کردیم، به این کیفیت که گفتیم امر غیری متعلق به پنج چیزه، جزء پنجم عبارت از قصد القربه است و معنای قصد القربه به عنوان جزء پنجم این است که هر کدام از این اعمال که متعلق بعض الامر، شما بدائی همین بعض الامر متعلق به خودش انجام بده، نه بدائی شهوات نفسانیه، نه بدائی ریا و امثال ذلک. حتما وقتی که صورت رو غسل می کنی محرک شما اون بعض الامری باشه که متعلق به غسل الوجه، نه عناوین دیگر و دوائی و محرکات دیگر. لذا ایشون می فرماید با این مبنایی که ما داریم در رابطه با این که امر به مرکب ینبسط و یتبعض حسب تبعض الاجزاء و فرقی هم بین واجبات نفسیه و واجبات غیریه در این جهت تبعض و انبساط نمی کنه، ما میتونیم مشکل عبادیت طهارات ثلاث رو به این کیفیت ما حل بکنیم. آیا این بیان ایشون درسته یا نه؟ اولا این بیان ایشون خب یه مبنایی درش عقص شده که البته ما با اون مبنا موافقیم، ولی مرحومای آخون اگر نظرتون باشه در بحث‌های گذشته با این مبنا شدیداً مخالفت کردن و او چی بود؟ او این بود که ما خود قصد القربه را در متعلق امر بیاریم، بگیم همونطوری که صلات متعلق امره، قصد القربه هم متعلق امره. این مبنای ایشون مبتنی بر این است که ما این حرف رو از مرحوم آیا آخون نپذیریم، که البته ما نپذیرفتیم. ما عرض کردیم هیچ مانعی نداره که قصد قربت به معنای قصد امتثال در ردیف سایر اجزا و شرایط داخل در متعلق امر باشه. اجمالا این بیان ایشون هم یه همچین مبنایی رو باید بپذیره، و الا چطور میتونیم قصد قربت رو به عنوان جزء پنجم داخل در متعلق امر غیری و موصوف به وجوب غیری بدانیم؟ حالا روی این ما خیلی بحث نداریم، چون خودمون هم مبنای مرحوم آیا خوند رو نپذیرفتیم. لکن دو تا اشکال به ایشون وارده. یک اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، شما وقتی که امر متعلق به وضو را به پنج جزء تقسیم میکنید، میگید چهار تا جزءش روی غسلتان و مسحتان میره، و قصد قربت که جزء پنجمه، معناش این است که اون چهار جزء رو بدائی امر متعلقه به خودشون انجام بده. معناش چی شد؟ معناش این است که اون چهار جزئی که متعلق به چهار جزء وضو شده، اونها امرشون امر عبادیه، اون امرش امر تعبدیه. خب این روشن. سوال اینه که اون جزء پنجم که متعلق به خود قصد قربت هست، اون عبادیه یا توسلیه؟ اون جزء پنجم که مأمور بهش قصد القربه است، آیا امر متعلق به قصد قربت امرون عبادیون یا امرون توسلیون؟ امر متعلق به قصد قربت دیگه در او قصد قربت اعتبار نداره. امر متعلق به قصد قربت مثل امر متعلق به اداء الدینه، متعلق که حاصل شد همین کفایت میکنه. تازه ما نحن فیه بالاتره، برای اینکه اداء الدین در عین اینکه قصد قربت درش معتبر نیست، لکن امکان داره کسی اداء دین رو با قصد قربت انجام بده، ثواب هم برش مترتب میشه. اما قصد القربه رو که نمیشه دیگه به داعی قصد القربه انجام داد، قصد القربه رو انسان خودش رو انجام میده. اما قصد القربه به داعی قصد القربه، این معناش داعویت شی به خودشه و دعویت شی به خودش یک امر غیر معقولیه. لذا مسئلش با مسئله اداء دین هم کاملا متفاوته. برای اینکه در اداء دین قصد قربت اعتبار نداره، اما امکان داره، هیچ مانعی نیست کسی اداء دین رو به قصد قربت انجام بده. اما این بعض الامری که متعلقش خود قصد قربته، این دیگه لا یوغل این که امر تعبدی و امر عبادی باشه. وقتی که این توسلی شد، نتیجه این میشه که ما یه دونه امر داشته باشیم در شریعت که این امر چهار جزءش عبادی باشه و یک جزءش توسلی باشه. گفت ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، که در باره یک امر ما بتونیم هم مسئله توسلیت رو پیاده کنیم هم مسئله تعبدیت رو. بگیم امر متعلق به وضو به لحاظ اون چهار جزئی که متعلق به غسلتان و مسحتانه، یکون امرن عبادیا، به دلیل اینکه اگر غسلتان و مسحتان بدون دعویت اون امر و بعض الامر اتیان بشه یکون باطلا. اما همین امر وضو مع کونه واحدن و ما عرض کردیم که تبعضش منافات با وحدتش نداره، بلکه تبعضش با حفظ وحدتش هست، معذالک نسبت به جزء پنجم یسیر و امرن غیر عبادیین. چطور شما یک امر واحد رو هم جنبه عبادیت میتونید براش درست کنید و هم جنبه توسلیت؟ ما چنین چیزی در شریعت نشنیدیم. اوامری که در شریعت هست یا به تمام معنا عبادیت یا به تمام معنا توسلیت، اما امر واحد به لحاظ اجزاء مأمور و بهش مشترک باشه بین توسلیت و تعبدیت ما نشنیدیم. حالا بفرمایید خب نشنیدید، حالا بشنوید. چه مانعی داره وقتی که راه حل منحصر به این معنا شد؟ خب چه مانعی داره که امر واحد همونطوری که شما ابعاد مختلف براش تصور کردید و ما هم مثال زدیم نسبت به ماء الحوض، گفتیم ممکنه یک بعضش معروض یک عرض باشه و بعض دیگرش معروض یک عرض دیگر. خب چه مانعی داره که ابعاد در تعبدیت و توسلیت هم بینش اختلاف باشه؟ اون چهار جزئی که متعلق به غسلتان و مسحتانه عنوان تعبدیت داشته باشه، اما اون جزئی که متعلق به قصد قربته او عنوان توسلیت داشته باشه، کفری لازم نمیاد و محالی هم لازم نمیاد. اگر این فرمایش رو بفرمایید، اون وقت ما آخرین حربه رو به کار میبریم. آخرین حربه اینه که اصلاً و اساساً امر غیری این صلاحیت نداره برای اینکه عبادیت متعلقش رو درست بکنه، برای خاطر اینکه ما گفتیم امر غیری نه اطاعت داره نه عصیان داره نه استحقاق مصوبت داره نه استحقاق عقوبت داره، و دعویتی هم که در امر غیری وجود داره همش دعویت الى ذل مقدمه است. هیچ وقت امر غیری متعلق به نصب سلم نمیاد بگه تو نصب سلم بکن گور پدر ذل مقدمه، نه، همش شما رو تحریک به ذل مقدمه میکنه.